صاحبخانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. هفته بامداد دوشنبه است، 25 اسفند 1393 خورشیدی برابر با 16 مارس 2015 میلادی. امروز پس از هوای بارانی در طول شب در شمال شرقی و شمال کشور و همچنین استانهای تهران، مرکزی، البرز، قزوین، زنجان، همدان و کردستان، باران جای خودش رو به آسمانی ابری خواهد داد. در استانهای اصفهان، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه بویر احمد هوا نیمه ابری همراه با گرد و غبار پیش بینی میشه و سایر مناطق هوای نیمه ابری گاه تمام ابری همراه با بارانهای پراکنده خواهند داشت. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در اردبیل تا 12 درجه در تهران خواهد بود، 16 درجه در اصفهان، 10 درجه در مشهد و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در کرمان تا 28 درجه در اهواز و آبادان پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، فهیمه خضر حیدری در هیئت تحریریه با ما همراهه و مسئولیت تهیه خبر هم به عهده سمیرا قرایی است که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همگی همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه آمریکا و ایران روز یک شنبه برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وارد شهر لوزان در کشور سوئیس شدند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای روز گذشته با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی از دو طرف آغاز شده است. و در خبر دیگری در ارتباط با مذاکرات جاری هسته‌ای، دیدار آقایان ظریف و کری که قرار بود عصر روز گذشته برگزار شود به صبح امروز دوشنبه موکول شد. جان کری روز یک شنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را اثبات کند. پیشتر منبع آگاه که خواسته بود نامش فاش نشود در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته بود که طرفین امیدوارند اختلافات جدیشان را در این دور از مذاکرات حل کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم محکومیت مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی در دادگاه بدوی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اژه‌ای روز یک شنبه با اعلام نام مهدی هاشمی با حروف اختصاری میم ه گفت از آنجایی که این حکم هنوز قطعی نیست نمیتواند جزئیات را اعلام کند، اما متهم در ارتباط با دو اتهام مربوط به ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی و در اتهام سومی درباره مسائل امنیتی نیز به حبس محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای افزود که وکلای متهم پس از ابلاغ حکم 20 روز فرصت اعتراض دارند. وکلای مهدی هاشمی گفتند که هنوز حکم با آنها ابلاغ نشده است. در همین حال خبرگزاری‌های فارس و تسنیم گزارش دادند که مهدی هاشمی در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده است. در جریان درگیری‌ها میان نیروهای خلافت اسلامی و نیروهای نظامی عراق در شهر تکریت، مقبره صدام حسین تقریباً با خاک یکسان شده است. بر اساس تصاویری که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده، مقبره صدام حسین در دهکده الاوجا نابود شده و تنها ستون‌هایی از آن بر جای مانده است. سرویس جهانی بی بی سی نوشته است که تصاویر رهبران شبه نظامیان شیعه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران جایگزین تصاویر صدام حسین شده است. سال گذشته جمعیت سنی مذهب این منطقه اعلام کردند که بدن صدام حسین را از این مقبره خارج و در مکان نامعلومی دفن کردند. خبرگزاری ها از راهپیمایی حدود 1 میلیون نفر در روز یکشنبه در برزیل در مخالفت با دولت دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. تظاهرات کنندگان به دعوت احزاب مخالف در شهرهای ساو پائولو، ریو دو ژانیرو و صدها شهر دیگر در سراسر برزیل خواستار استیضاح و برکناری رئیس جمهوری شدند. رکود اقتصادی و فساد مالی از جمله فاشدن فساد مالی چند میلیارد دلاری باعث خشم معترضان برزیلی شده است.
با سپاس از سمیرا قرایی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. در دور تازه گفتگوهای هسته‌ای ایران و آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز 8 بامداد به وقت اروپا در لوزان دیدار خواهند داشت. از هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات بیشتر خواهیم شنید. در بحث اقتصادی روز امروز احمد علوی درباره افزایش واردات چین به ایران تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های تهران و شهرستان‌ها. در همراهی مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی خبرهای جهان ورزش رو دنبال خواهیم کرد و از جمله درباره درخشش 2 بازیکن فوتبال ایرانی در مسابقات لیگ فوتبال قطر خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم پخش خواهیم کرد به اضافه پیامک‌های شما. برای فرستادن پیامک از همینک 2 شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و همچنین 2 07 926 011 57 30. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 وارد مرحله نهایی شده و گفته میشه که تنها 2 هفته برای رسیدن به چارچوبی برای یک توافق جامع وقت باقی است. با توجه به این مهلت کم و از اونجا که دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا به امروز دوشنبه ساعت 8 به وقت اروپا موکول شده، با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان در سوئیس که محل این گفتگو هاست مصاحبه میکنیم. سلام هانا، صبحت بخیر.
من هم سلام میکنم به شما و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان برنامه صبحانه با خبر.
هانا، میخواستم بپرسم که در لوزان روز یکشنبه دقیقا چه گذشت در چارچوب این مذاکرات؟
بله، شاید برای ما خبرنگاران روز یکشنبه کمی روز آرامتری بود، از این جهت که در اتاقهای مذاکره هتل بوغیواژ در کنار دریاچه ژنو در لوزان که این مذاکرات برگزار میشه، 2 طرف دیدارهایی رو از سوی هیئت‌های ایرانی و آمریکایی داشتند. وزیر انرژی آمریکا با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کرد، معاونان وزرای خارجه دیدارهایی داشتن و کارشناسان. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا که از مصر قرار بود به شهر لوزان بیاد، کمی دیرتر از برنامه‌ای که اعلام شده بود به این شهر رسید، حدود قبل از 8 شب به وقت لوزان. و وزرای خارجه ایران و آمریکا که قرار بود دیداری داشته باشن روز یکشنبه، با توجه به فشرده بودن برنامه روز یکشنبه برای اونها تصمیم گرفتند که دیدارشون رو به امروز صبح موکول بکنند و در میان خودشون با تیم‌های خودشون و مذاکره کنندگانی که از صبح یکشنبه مشغول کار بودند مشاوره بکنند و آماده بشن برای دیدار امروز دوشنبه.
پس در واقع امروز روز اول گفتگوهای محمد جواد ظریف و جان کری هست در لوزان.
بله، قرار هستش آقای ظریف دیداری رو با همتای آمریکایی خودش داشته باشه. دیدارهای دیگری هم مطمئناً با توجه به حضور تیم‌های مذاکره کننده انجام خواهد شد. اما آقای ظریف امروز بعد از ظهر راهی بروکسل مقر اتحادیه اروپا میشه و در اونجا که یک دیدار دست جمعی وزرای خارجه اتحادیه اروپا دارند، آقای ظریف با سه وزیر خارجه اروپایی که عضو گروه 5 به علاوه 1 هستند، بریتانیا، آلمان و فرانسه، و همچنین خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار میکنه. گفته شده که دیدار دو جانبه‌ای هم بین محمد جواد ظریف و همتای بریتانیایش انجام خواهد شد و در باره روابط دو جانبه، خصوصا بحث بازگشایی سفارت بریتانیا در ایران و سفارت ایران در لندن صحبت خواهد شد. پس از اون آقای ظریف به لوزان قرار هست بازگرده و مذاکرات در این شهر ادامه پیدا میکنه. گفته شده که شاید در روز سه‌شنبه دیداری میان معاونان سیاسی وزرای خارجه 5 به علاوه 1 و ایران هم انجام بشه.
هانا، این مذاکرات در حالی انجام میشه که انتقادهایی به این مذاکرات میشه هم در کنگره آمریکا و هم از سوی گروههایی در ایران. میخواستم بپرسم در لوزان در سوئیس این انتقادها چه بازتابی داره و به طور کلی چه چالش‌هایی بر سر راه مذاکره کنندگان در روزهای پیش رو وجود داره؟
بله، با توجه به اینکه شما هم گفتید حدود 2 هفته زمان باقی است تا 10 فروردین مهلت باقی مانده برای ایران و 5 به علاوه 1 برای دستیابی به چارچوب توافق جامع و نه خود توافق جامع، برای اون توافق تا تیر ماه طرف این فرصت دارن، اما برای دستیابی به چارچوب تا 10 فروردین به نظر میاد که این فشار زمانی هست و همچنین وضعیتی که سیاست داخلی کشورهای چون ایران و آمریکا به همراه داره، از جمله بحث ضمانت اجرا برای یک توافق احتمالی، بردن توافق به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تایید اون در اونجا و احتمالاً اونطور که ایران میخواد تصویب یک قطعنامه تازه، از جمله مسائلی است که امروز بر روی میز مذاکره مطرح هست. بحث شورای امنیت رو میدونیم که در پایتخت‌های 5 به علاوه 1 هم مطرح شده، کشورها در حال گفتگو هستند در این باره، اما موضوعات فنی اونطور که برخی مذاکره کنندگان گفتن با توجه به حضور مقام‌های ارشد ایرانی و آمریکایی آقای صالحی و ارنست موریز از سوی آمریکا، موضوعات فنی پیشرفت داشته. در دورهای پیشین هم طرفین از پیشرفت صحبت کردند، اما هنوز بر وجود اختلاف تاکید می‌کنم. باید دید خصوصا تا پیش از عید نوروز که جمعه شب هست، باید دید که آیا ایران و 5 به علاوه 1 موفق میشن که راهی به پیش پیدا بکنن و یک چارچوب برای یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران پیدا بکنند یا خیر.
بسیار خوب هانا، خیلی ممنونم از تو. در روزهای آینده همچنان با تو در ارتباط خواهیم بود برای آگاهی از آنچه که در این گفتگوها میگذره. خیلی ممنونم،
روز خوبی داشته باشید.
و خیلی ممنونیم از شما و همراهیتون و همچنین پیام‌هایی که برای ما فرستادید و از طریق اونها نقطه نظرهای خودتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید. به اتفاق بشنوید.
ما انرژی اتمی می‌خوایم چیکار؟ این همه کشورا انرژی اتمی ندارن، چه می‌کنن ملتشون؟ ملت ما انرژی اتمی می‌خواد چیکار کنه؟ به درد چه کاری می‌خوره؟
از حکم زندان آقای مهدی هاشمی و همچنین آقایان رحیمی و زنجانی بسیار خوشحال شده. ایشالله جناب آقای احمدی نژاد هم به دادگاه احضار بشوند و جواب 8 سال بدبختی که بابت نداشتن صلاحیت ایشان کشیده ایم پس بدهند.
سلام، خسته نباشید. آقا کی میگه مملکت ما بده؟ خیلی هم مملکت خوبی داریم، آروم، با امنیت خوب، بالا. الان بنده 40 سالمه، خونه ندارم، شغل ندارم، حقوق ندارم، درآمد ندارم. خیلی مملکت خوبی داریم. اینایی که دارن کف میگن به آقا خونتون آباد، بترسین، بترسین از جد آقا، خدا میکنتون سنگ سیاه.
در یک مصاحبه تلویزیونی جناب آقای محمد جواد لاریجانی فرمودن که آقای احمد شهید گزارشش موقزانه بوده، با 72 تن از افراد خارج از ایران که قرض ورزی با ایران داشتن مصاحبه کرده. خب اجازه بهش بدین بیاد در داخل ایران ببینیم چیکار میکنه، شما که بهش اجازه نمیدید. ایشون فرمودن آقای لاریجانی که در کشورهایی که مردم، مردها به خاطر یک رأی کشته میشوند، اونجا دم از حقوق بشر نزنن. خب شما که خیلی راحت سال 88 بچهای مردم رو که رأیشون رو میخواستن، چیزی دیگه نمیخواستن، کشتین که هیچ جنازه هاشون هم تأثیر خانواده هاشون ندادید.
امروز درباره میزان واردات ایران در 11 ماه گذشته با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو میکنیم. سلام آقای علوی.
سلام، بعد صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بنا به تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، واردات ایران از چین طی 11 ماه سال جاری به بیش از 11 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید و این کشور رتبه نخست رو در بازار وارداتی ایران به خودش اختصاص داد. در درجه اول می‌خواستم نظر شما رو درباره جایگاه چین در واردات ایران بپرسم.
چین نزدیک به 23% از بازار وارداتی ایران رو طی 11 ماه اخیر به خودش اختصاص داده و این نسبت بسیار بالاست. عوامل چندی این افزایش واردات از چین رو هم توضیح میده. نخست تحریم‌های بین‌المللی که موجب شده که تا چین بتونه نقش مهمی رو در بازار صادرات نفت ایران بازی بکنه و همچنین با انباشت ذخایر ارزی ایران در اون کشور به شکل یک بانک عمل بکنه که به نوعی تحریم‌ها به وسیله اون دور زده بشه و کالاهای مورد نیاز ایران مستقیم و غیر مستقیم از چین وارد بشه. چین معاملاتی هرچند سود کلانی رو برای فعالین اقتصادی چین به همراه داره، ولی معنای اون زیان برای ایران و فعالین اقتصادی ایران خواهد بود.
آقای علوی، از هزینه های گزاف واردات از چین گفتید، این هزینه ها دقیقا کدام ها هستند؟
حتی اگر از مشکل کیفیت کالاهای چینی و کیفیت پایین خدمات تجاری این کشور که خودش هزینه هایی رو تحمیل میکنه به تجار و فعالین اقتصادی ایران صرف نظر کنیم، اصولا تمرکز تجاری در رابطه با یک کشور معین به معنی وابستگی تجاری به اون کشور هست و این به سود ایران یا کشور وارد کننده نیست، چون با این تمرکز تجاری فعالین اقتصادی ایران نمیتونن از مزیت کیفیت و قیمت و شرایط استفاده کنن و در نتیجه شرایط صادر کنندگان چینی بر اونها تحمیل میشه و این باعث میشه که به هر حال قیمت ها از لحاظ رقابت بین المللی و همچنین کیفیت چندان مطلوب نباشه. در شرایط فعلی ایران این وضعیت به نفع اقتصاد ایران چه در عرصه خرد و چه در عرصه کلان نیست، چون این بازرگانان ایرانی مجبورن با چین معامله بکنن و شرایط اونها رو بپذیرن. به همین دلیل هم است که برخی از فعالین اقتصادی داخل ایران معتقدن که کالاهای وارداتی ایران به طور میانگین بین 25 تا 35% گران‌تر از شرایط معمول بین‌المللی. همزمان این گونه تجارت دارای اثرات منفی بر اشتغال، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی ایران هم هست.
خب در این صورت راه حلی هم وجود داره، یعنی میخوام بپرسم چه سیاست‌های تجاری میتونه تضمین کننده منافع ملی ایران باشه؟
اون چیزی که توصیه میشه اینه که سبد بازرگانی خارج ایران از نظر نوع کالا و هم خدمات و یا و شرکای خارجی باعث به قدری متنوع و متکثر باشه که با کمترین ریسک تجاری بیشترین منفعت رو برای اقتصاد ایران و فعالین اقتصاد ایران به همراه داشته باشه. لازمه این شرط در گام نخست گذر از تنش‌زدایی و ماجراجویی بین‌المللی و در گام دوم ایجاد رابطه گسترده با کشورهای گوناگون و البته توسعه با مدیریت و سازمان‌های بین‌المللی ایران در گوشه کنار دنیا که بتونن در ارتباط مستقیم اون کالاهای مورد نیاز کشور رو تهیه کنن و به هر حال بتونن از این مزیت قیمت، کیفیت و شرایط استفاده بکنن.
آقای عربی خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده همکار روزنامه‌نگارمون نگاهی داریم به مطالب عمده روزنامه‌های امروز دوشنبه. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، خبر حکم 15 سال زندان برای مهدی هاشمی چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز اغلب روزنامه‌ها انتشار خبر صدور حکم علیه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رو مورد توجه قرار دادن. روزنامه شرق هم در تیتر یک و هم در گزارش مفصلی که در صفحات میانی منتشر کرده نوشته که حکم مهدی هاشمی بعد از 27 جلسه رسیدگی و حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوانی که به نوشته این روزنامه اصولگرایان برای این پرونده ایجاد کرده بودن سرانجام از سوی محمد مقیسه قاضی دادگاه انقلاب صادر شده. روزنامه شرق اولویت گزارش خودش به اظهارات آقای محسنی اژه‌ای قرار داده از مقام‌های ارشد قوه قضاییه که ایشون گفته مهدی هاشمی به دلیل مسائل امنیتی به حبس محکوم شده و 20 روز مهلت داره که اعتراض کنه. البته آقای محسنی اژه‌ای گفته مسائل مالی هم در این پرونده مطرح است. در این حال روزنامه شرق اشاره کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در گفتگو با این روزنامه تأکید کرده بود که اعتراض خواهد کرد به حکم احتمالی اما دعوا نخواهد کرد بر سر حکم مهدی هاشمی. روزنامه وطن امروز که روزنامه ایست نزدیک به جبهه پایداری استقبال کرده از صدور چنین حکمی و اون رو عیدی عدالت توصیف کرده و حتی نوشته پس از سالها انتظار حکم متهم معروف اقتصادی صادر شده. البته این روزنامه اسم مهدی هاشمی رو به صراحت ذکر نکرده، با حروف اقتصادی ذکر کرده و نوشته که ایشون به 15 سال حبس محکوم شد.
روزنامه اعتماد از حمله به وکیل علی مطهری در شیراز خبر داده.
بله، روزنامه اعتماد گزارش مفصلی امروز داره درباره حاشیه ها و واکنش ها به اتفاقات روز دوشنبه شیراز که در اون شماری از گروه های تندرو به آقای علی مطهری نماینده مجلس در حوالی فرودگاه شیراز حمله کرده بودن. حالا این روزنامه نوشته که آقای مصطفی ترک همدانی وکیل آقای علی مطهری هم که به شیراز سفر کرده و برای ثبت شکایت آقای مطهری در تلاش بوده، ایشون هم مورد تهدید قرار گرفته. افراد ناشناسی به خودروی ایشون حمله کردن، شیشه های خودروی ایشون رو شکستن و بر روی اون هم با رنگ عبارت اخطار اول رو ذکر کردن که یک جور تهدید وکیل آقای مطهری است. البته این روزنامه اشاره کرده که امام جمعه شیراز آقای اسدالله ایمانی به طور ضمنی از مهاجمان با آقای علی مطهری حمایت کرده و این در حالی هست که آقای حسن روحانی به صراحت دستور پیگیری این پرونده رو صادر کرد.
روزنامه شهروند گزارشی داره از 4 شرط تازه گرفتن یارانه نقدی در سال 94.
بله، روزنامه شهروند گزارش داده که بعد از اینکه شورای نگهبان لایحه بودجه سال 94 رو بار دیگر به مجلس برگردوند، حالا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصری 21 این لایحه رو که مربوط است به شروط شناسایی کسانی که باید از فهرست یارانه بگیران حذف بشن رو تغییر دادن. به نوشته این روزنامه 4 شرط جدید شرایط اقلیمی، بعد خانوار، محل سکونت و میزان درآمد هست که روزنامه شهروند اشاره کرده میزان درآمد هم احتمالاً 2,500,000 تومان در ماه تعیین خواهد شد. کسانی که چنین شرایطی رو دارند در سال آینده از فهرست یارانه بیگیران حذف خواهند شد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آرمان گفتگویی داره با وزیر بهداشت درباره عملکرد و انتقادهای وارده به این وزارتخانه و همچنین موانع تأمین سلامت عمومی. جزئیات بیشتر چی است؟
روزنامه آرمان در این گفتگو که گفتگوی مفصلی هست با حسن قاضی‌زاده هاشمی، از ایشون درباره کارنامه وزارت بهداشت در مدتی که ایشون وزیر بوده پرسیده که آقای قاضی‌زاده هاشمی از کارنامه خودش دفاع کرده، البته تأکید کرده که ایشون تنها تونسته تغییراتی در ارائه خدمات به بیماران در بیمارستان‌ها به ویژه انجام بده، اما گفته که ما نتونستیم به دلیل کمبود بودجه زیرساخت‌های تازه‌ای در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کنیم. نکته دیگری که ایشون به اون اشاره کرده ماجرای نابینا شدن 15 بیمار در یکی از کلینیک‌های چشم پزشکی تهران هست که ایشون گفته بر اثر داروی غیر معتبر بوده. علاوه بر این آقای قاضی‌زاده هاشمی درباره پارازیت‌ها هم تأکید کرده، به نوشته روزنامه آرمان، که پارازیتی که در ایران وجود داره در هیچ جای دنیا وجود نداره و به همین دلیل نمیشه گفت که این پارازیت‌ها چه تأثیری بر سلامت شهروندان دارن.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای.
در میان پیامک هایی که برای ما فرستادید، شنوندهی به نام مرتضی طباطبایی از شیراز حمایت خودش رو از علی مطهری از طریق پیامک اعلام کرده. شنونده دیگری برای ما نوشته که اگر میشه از مشکلات مردم تو ایران بیشتر بگید، ما اینجا داریم زیر فشار اقتصادی از بین میریم. و شنونده دیگری هم در پیامک خودش برای ما نوشته که نوشته که چرا درباره تحسن فرهنگیان مطلبی پخش نمی کنید؟ بعد باید به اطلاعشون برسونید که در بخش دوم صبحانه با خبر از طریق روزنامه‌های شهرستان‌ها به این موضوع پرداخته خواهد شد. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
سلام، صبح همگی بخیر. ورزش ایران تحت شعاع ماجرای فدراسیون فوتبال هست و تقابل دبیر جدید فدراسیون با سرمربی تیم ملی. خبرنگارای صدا و سیما و مطبوعات تجمع کرده بودن مقابل ساختمان فدراسیون فوتبال و توی خبرگزاری ها هم مکرر اخبار مختلفی در این زمینه منتشر می شد. خلاصه ماجرا این هست که وزیر ورزش نایب رئیس فدراسیون فوتبال رو تغییر داد، فردی نزدیک به وزارت ورزش این سمت رو به عهده گرفت و بعد دبیر فدراسیون تغییر کرد. علیرضا اسدی اومد این پست رو در اختیار گرفت که پیش از این از جانب آقای گودرزی به عنوان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی فعالیت میکرد. حالا بعد از تغییر نایب رئیس و دبیر فدراسیون، نوبت به گزینه وزارت ورزش است برای سرمربیگری تیم ملی که دیگه واضحه محمود گودرزی تمایلی به ادامه همکاری کارلوس کیروش با تیم ملی نداره. مشابه این ماجرا توی باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال و برخی فدراسیون‌های ورزشی هم رخ داده طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر و خب برخلاف مقررات هست، هر گونه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم دولت‌ها در امور فدراسیون‌های ورزشی یا باشگاه‌ها که باید دید این روند به کجا ختم خواهد شد، خصوصا درباره تیم ملی فوتبال که فوق‌العاده اهمیت داره نزد افکار عمومی و مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 رو به زودی باید آغاز کنه. سرمربی تیم ملی با صراحت گفته که اگر ادامه روند به همین صورت باشه و قرار تناقض وجود داشته باشه بین اون چه که رئیس فدراسیون از اون میخواد و اون چه که دبیر فدراسیون مطرح میکنه به عنوان صدای وزیر ورزش، بهتره که حکم اخراج او رو بدن و تاکید کرده که من در صلح به ایران اومدم و با صلح هم میرم، اخراجم کنید. اما نشست واگذاری پرسپولیس و استقلال، اتفاقی که دولت، همین دولتی که حالا بر سر کار هست، قول داده بود در سال جاری به نتیجه برسه، دو سه بار این مسئله به تعویق افتاد و سرانجام آخرین نشست سال قرار بود با حضور سه وزیر، وزیر ورزش، وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری برگزار بشه که هیچ کدوم نیومدن و جلسه لغو شد و این خبر تکراری واگذاری پرسپولیس و استقلال به مردم موکول شد به سال آینده خورشیدی. از ورزش بانوان، مسابقات هندبال قهرمانی آسیا، تیم ملی زنان ایران بعد از شکستی که مقابل کره جنوبی متحمل شد، با اختلاف مغلوب ژاپن شد، 45-11 شکست خوردن، و به هر حال میدونیم بدون هیچ گونه تدارکات و با فاصله چشمگیر با رقبای خودشون در این مسابقات شرکت کردن. یه خبر دیگه هم این که از لیگ قطر رضا قوچان نژاد دیروز برای الوکره گل زد و اشکان دژاگه هم از فاصله دور با یه شوت سنگین دروازه اشتهانیه رو باز کرد که مهداد پولادی و مسعود شجاعی در اون تیم بازی میکنن. وقت اون به پایان رسیده، تا فردا و اخبار ورزشی، خدا نگهدار.
7:30 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم سپاسگزار از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با سمیرا قرایی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر یک شنبه برای مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف همتا ایرانی خود وارد شهر لوزان در کشور سوئیس شد. قرار است دو طرف صبح امروز دوشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا روز یک شنبه در آغاز دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان با هم گفتگو کردند. خبرگزاری ها از راهپیمایی حدود 1,000,000 نفر در روز یک شنبه در کشور برزیل در مخالفت با دولت دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور خبر دادند. ارتش عراق میگوید برای پس گرفتن کامل شهر تکریت از گروه حکومت اسلامی به پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف نیاز دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور حکم محکومیت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در دادگاه بدوی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی خبر داد. خبرگزاری فارس میگوید مهدی هاشمی به 15 سال زندان، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. وکلای مهدی هاشمی اما میگویند هنوز حکمی به آنها ابلاغ نشده است. مجلس شورای اسلامی تعیین مصداق خانوارهای پردرآمد را برای قطع یارانه نقدی آنها به دولت واگذار کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید در نهایت باید با رژیم بشار اسد برای گذار سیاسی در سوریه مذاکره کرد.
خیلی ممنونم از سمیرا قرایی. در ادامه صبحانه با خبر، نخست نظر یک تحلیلگر سیاسی رو درباره حکم زندان مهدی هاشمی خواهیم شنید. سپس شماری دیگر از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده روزنامه‌های استان‌های کشور و همچنین با فرج سرکوهی سری می‌زنیم به جهان فرهنگ و هنر و در انتها مثل همیشه با بردیا افشین هم وعده داریم. به گفته سخنگوی قوه قضاییه و با حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده. با این حال، اینطور که خبرگزاری ایسنا در گزارش خودش آورده، غلام حسین محسنی اژه‌ای از قطعی نبودن حکم صادر شده خبر میده. از سوی دیگه خبرگزاری فارس هم خبر داد که بر اساس شنیده ها مهدی هاشمی به دلیل مجموع اتهاماتش به 15 سال زندان محکوم شده. آیا پرونده پرماجرای مهدی هاشمی پرونده است سیاسی، امنیتی یا صرفاً اقتصادی؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در نیویورک به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری در این زمینه پاسخ میده. مجید محمدی:
متاسفانه دادگاه در پشت درهای بسته تشکیل شده. در مورد اتهامات آقای مهدی هاشمی هم جزئیاتش به مطبوعات به افکار عمومی عرضه نشده و به درستی نمیشه قضاوت کرد که واقعا دادگاه بیشتر جنبه قضایی داشته یا مسائل امنیتی و سیاسی هم در فرایند دادگاه مطرح بوده یا نبوده.
حالا آقای محمدی، در یک نگاه کلی به حکمی که خبرگزاری فارس مدعی است برای آقای هاشمی صادر شده، شما فکر میکنید که چقدر حکم نهایی میتونه مرتبط باشه با تخلفات احتمالی خود مهدی هاشمی و چقدر اونطور که وکیل ایشون هم قبلا مدعی شده مسئله اکبر هاشمی رفسنجانی است؟
من فکر میکنم مسئله عمدتاً خود آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست و نه شخص آقای مهدی هاشمی، به سه دلیل. دلیل اولش این هست که در جمهوری اسلامی بالاخص در چند سال گذشته صدها پرونده مرتبط با قاچاق، معوقات بانکی، اختلاس، زمینخواری، رشوه، حیف و میل اموال عمومی در دادگاه ها مطرح بوده. اینکه برخی از پرونده ها مثل پرونده آقای رحیمی و پرونده آقای مهدی هاشمی اینها تأکید بیشتری برش صورت میگیره، با سرعت بیشتری بهش رسیدگی میشه، این مشخصه که انگیزه های سیاسی در پشتش هست. دلیل دومش فعالیت آقای مهدی هاشمی و همچنین خواهرشون خانم فائزه هاشمی در اعتراضات مابعد سال 88 بود و از بعد از اعتراضات هم دستگاه قضایی به دنبال این بود که آقای مهدی هاشمی رو دستگیر کنه، حالا به هر اتهامی. و دلیل سوم هم فعالیت مستمر سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی است. آقای رفسنجانی در کناری ننشسته اند، فعال هستند. در انتخابات ریاست خبرگان در همین هفته گذشته ایشون شرکت داشت، در مورد رهبری ایشون صحبت میکنه، معتقد نظر خودش رو در مورد اینکه رهبری بهتر هست که شورایی باشه بیان میکنه. و در مقابل هم ما شاهد نطق‌های پیش از دستور، سخنان فرماندهان نظامی یا نزدیکان بیت آقای خامنه‌ای علیه آقای هاشمی هستیم. بنابراین پرونده آقای هاشمی پرونده کاملا سیاسی است. نزدیکان به ایشون هم مشخصا پرونده‌های سیاسی دارن، نمیتوانند پرونده سیاسی نداشته باشند.
خب اشاره کردید به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی همچنان فعال هستند. فکر میکنید که با توجه به فعال بودن ایشون و وزنه سیاسی که آقای هاشمی رفسنجانی به هر حال دارند، این حکم، هر حکمی که صادر بشه برای آقای مهدی هاشمی، آیا در نهایت اجرا خواهد شد؟ در افکار عمومی به حال یک چنین تردیدی وجود داره که این احکام برای اجرا نشدن صادر میشن.
من فکر نمیکنم. عزم قوه قضاییه در برخورد با آقای هاشمی است و تضعیف موقعیت سیاسی آقای هاشمی هست، در بالاخص در این پرونده. البته روال قوه قضاییه در برخورد با پرونده کسانی که تا به دلیلی بالاخره به مجموعه نظام نزدیک هستند، روال این بوده است که اونها رو به مرگ میگرفتن تا به تب راضی بشن. به حکم رو 15 سال اعلام میکنن، بعد در مرحله تجدید نظر احتمالاً به 10 سال یا 5 سال ممکنه کاهش پیدا کنه، ولی احتمال براءت در مرحله تجدید نظر هم بسیار اندک به نظر میرسه.
مجید محمدی به پرسش‌های فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. اینک شماری دیگر از پیام‌های تلفنی شما را که آماده است به اتفاق می‌شنویم.
هر زمان که اعمالی مثل حمله به آقای مطهری یا حتی به خود آقای لاریجانی در قم و یا مسئله اسید پاشی پیش میاد، گفته میشه که عده خودسر این کار رو می‌کنن. در یک حکومتی که حاکمیت داره بر تمام کشور، به کار بردن جمله افراد خودسر و وجود این افراد اصلا یک چیز بی‌معنی هست. یا حکومت قادر این کشور رو اداره کنه و یا نیست. اگر قادر، خودسر چه معنا داره؟ اگر نیست، پس این همه بگیر به بند و گرفتن یه عده که فقط رو پشتبان رقصیده بودن، به قول مسئولین نیروی انتظامی با 6 ساعت عملیات پیچیده از رو پشتبونا دستگیر میشن، چطوری ما نمیتونیم افراد موتورسواری رو که تا دم کلانتری میان و اونجا هم ایستادن حتی، اینها رو دستگیر بکنیم؟ پس معلوم میشه که یک سیستمی هست و یک مرکز قدرتی هست که این افراد به اونجا وابسته هستند و اعمالی رو انجام میدن فراقانونی و هر کار دوست داشته باشن میکنن و سیستم داره، در واقع نظام داره با یک حالت چماقداری اداره میشه.
شما چه ولی فقیه هستی که اینقدر گرفتار مزیت و هوای نفس هستی؟ امام میگفت میزان رأی ملت است. شما یه بار گفتید هیچ کس برای من رب سنجانی نمیشه. یه بار گفتید نظر آقای احمدی نژاد به نظر من نزدیک تره. به دیگران حمله نکنید حتی اگه به من ناسزا گفتن. بگی رو برندام فقط به خاطر مقدار شخصی شماست، نه به مصلحت مردم و نظام و کشور و انقلاب. شما انقلاب رو دزدیدین به کمک آقای رفسنجانی. فقط مونده بگید امام خانواده ضد انقلابن. یادتون نره مردم میدونن که شما انقلاب رو به سرقت بردید. 26 سال انقلاب دست شماست و فقط اطرافیاتون شما رو تایید میکنن.
در خبرها آمده بود که پلیس میگه اگه کسی اطلاعی در مورد اسید پاشی اصفهان داره به ما هم خبر بده. خیلی جالبه واقعا. پول و انرژی و قدرت و قانون همه چی در اختیار شماست. بعد از افرادی که آسیب دیدن درخواست میکنید به شما کمک کنن. چقدر اطلاعات در مورد زندان کهریزک در اختیار شما قرار گرفت؟ چه کسی در نهایت مجازات شد؟ در مورد خوابگاه دانشجوان، در مورد قتل‌های زنجیره‌ای، در مورد کشتارهای دیگه.
36 سال حکام جمهوری اسلامی، یعنی این آیت الله‌های ریز و درشت، سعی می‌کنند شور و عشق نوروزی را در وجود ایرانی‌ها کمرنگ بلکه نابود کنند. ولی عشق به سنت‌های اجدادی در خون هر ایرانی نهادینه شده. فردا شب جشن بزرگ چهارشنبه سوری را چنان برپا کنید که برق و اشعه‌اش به چشم حضرات برسه.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای آگاهی از مطالب مهم روزنامه‌های استان‌های کشور. آقای رفیع‌زاده، روزنامه عصر مردم شیراز از تحسن صنفی معلمان در شیراز خبر داده.
بله، روزنامه عصر مردم امروز گزارش داده که روز یک شنبه 24 اسفند ماه بار دیگر جمعی از معلمان در شیراز برای دومین روز متوالی در مقابل استانداری فارس دست به تحسن زدن. اونطوری که این روزنامه نوشته، این معلمان از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان در استان فارس و شیراز هستند. نماینده معلمان متحسن در مقابل استانداری گفته که انتظار ما این بود که وقتی به مشکلات معیشتی خودمون اعتراض میکنیم، استاندار فارس یا سایر مقام‌های مسئول به میان معلمان بیان، اما هیچ کدوم از مقام‌های دولتی حاضر به بنوشته این روزنامه پاسخگویی به معلمان معترض نشده. علاوه بر این، نماینده معلمان متحسن در مقابل استانداری فارس تأکید کرده که این معلمان خواسته اصلیشون اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق هست و همچنین رفع تبعیض میان ارگان‌های متفاوت از جمله وزارت آموزش و پرورش با سایر نهاد هست.
افتتاح 100 پایگاه بسیج در حاشیه شهر مشهد عنوان گزارشی است در شماره امروز روزنامه شهرآرای مشهد.
روزنامه شهرآرا خبر داده که 100 پایگاه بسیج در مناطق حاشیه شهر مشهد با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران و همچنین امام جمعه مشهد احمد علم الهدا افتتاح شده. اونطوری که این روزنامه خبر داده، دلیل اصلی آغاز به کار این پایگاه‌های بسیج در حاشیه شهر مشهد مسائل امنیتی هست که مسئولان استان خراسان رضوی در ماه‌های گذشته نسبت به اون هشدار داده بودن. فرمانده سپاه استان خراسان رضوی هم تأکید کرده که هدف از راه اندازی این پایگاه‌ها ارتقاء افزایش سطح امنیت در حاشیه شهر مشهد است.
روزنامه گیلان امروز آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در این استان رو هولناک توصیف کرده. تازه ترین آمارها در این باره چیست آقای رفیع‌زاده؟
تازه ترین آمارها که امروز روزنامه گیلان امروز اون رو در تیتر یک خودش منتشر کرده، به نقل از علی خاوری مدیر کل راه و شهرسازی استان گیلان اعلام شده 580 نفر به نوشته این روزنامه در جاده های گیلان طی سال جاری تا به امروز جان خودشون رو از دست دادن. اونطوری که گیلان امروز اشاره کرده و مقایسه کرده میزان قربانیان تصادفات رانندگی در استان گیلان رو اشاره کرده که سقوط یک هواپیما ممکنه 200 تا 300 نفر بر اثر اون کشته بشن، اما دو یا سه برابر این میزان در تصادفات سال جاری در استان گیلان شهروندان جان خودشون رو از دست دادن و موتور سواران و عابران پیاده هم 67% قربانیان رو تشکیل میدن.
هفته نامه نگارستان سیرجان نسبت به تبدیل شدن کودکان بازمانده از تحصیل هشدار داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، نگارستان سیرجان پیشتر گزارش مفصلی منتشر کرده بود درباره فرزندان محروم از تحصیلی که به ویژه از اتباع افغانستان هستند، خانواده های مهاجر افغان در این شهر. حالا مریم کاظمی گزارش نویس نگارستان یادداشتی منتشر کرده درباره پیگیری هایی که در چند ماه گذشته در این خصوص داشته و تاکید کرده که فرماندار و مقام های استانداری کرمان تاکید کردند که اجازه تحصیل به کسان که فرزندانشون مجوز اقامت ندارن داده نخواهد شد. ایشون اشاره کرده که این فرزندان اگر به مدرسه نروند ممکن هست گرفتار باندهای قاچاق یا گروه‌های بزهکار یا در آسون‌ترین شکل ممکن سر خیابان‌ها به تکدیگری رو بیارن که این هم خودش یک جور تهدید اجتماعی است.
و سرانجام روزنامه اصفهان امروز که مطلبی داره درباره رابطه اصفهانی‌ها با زاینده رود.
روزنامه اصفهان امروز گزارش داده که نوروز بدون زاینده رود سهم اصفهانی‌ها از شب عید هست. مدیر عامل کانون خبرگان کشاورزی اصفهان به این روزنامه گفته که با تصمیم کمیته 5 نفره دریچه‌های سد زاینده رود از دو شب پیش بسته شده، تا یکی دو روز آینده در بستر زاینده رود آب جاری خواهد بود، اما بعد از اون بار دیگر این رودخانه خوش خواهد شد. اونطوری که اصفهان امروز تاکید کرده در تعطیلات نوروزی زاینده رود آب نخواهد داشت، اما اواخر فروردین ماه سال 94 بار دیگر نوبت آبرسانی به زاینده رود فرا خواهد رسید.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
طول می‌کشه. با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و امیدوارم که صبح رو با خوبی و خوشی و خرمی آغاز کنیم.
آقای سرکوهی، جایزه ویژه هیئت داوران مسابقه معتبر عکاسی خبری ژاپن به یک عکاس ایرانی اهدا شد. درباره این مسابقه و برنده ایرانی آن چه خبرهایی برای ما دارید؟
این مسابقه یکی از معروفترین مسابقه های عکاسی خبری هستش که در ژاپن برگزار میشه از سال 2004 تا کنون، و یک ماهنامه ژاپنی این رو برگزار میکنه و هدفش در واقع این هستش که عکاسانی که گزارش های بی‌طرفانه میدن از بحران ها و رویدادهای اجتماعی و سیاسی و در عین حال عکس جنبه هنری و کیفیت ساختاری هم داره انتخاب میکنن و در عین حال تاکید میکنن برای اینکه داستان های کمتر گفته شده رو هم بیان بکنه عکاس، با این دیدگاه نگاه میکنن. امسال 4000 عکس از 47 کشور جهان به این مسابقه ارسال شده بود و بعد اینا برگزیدگان خودشون رو انتخاب کردن و جایزه ویژه هیئت داوران به عبدالله حیدری از ایران تعلق گرفت برای یک مجموعه عکسی با عنوان کودکانی بدون هویت. این توضیح رو بدم که جایزه نخست به جان مور به خاطر بیماری اوبولا و عکسایی که از این بیماری گرفته بود تعلق گرفت. رتبه دوم رو یک عکاس روسی با عنوان روزهای سیاه اوکراین و یک محمود الحامز به عکساش از درگیری غزه. جایزه سوم رو یک امریکالورد گرفت به خاطر جنگ درونی درباره خشونت علیه زنان در سیستم نظامی آمریکا. و اما جایزه ویژه یافتهاوران که به عبدالله حیدری تعلق گرفته یک مجموعه عکس هست از کودکانی که در تهران زندگی میکنن. این کودکان شناسنامه ندارن و در اینکه مدرسه نمیتونن برن. کودکانی هستند که در واقع وقتی زنان ایرانی با مردان افغانی ازدواج کردند و چون این ازدواج ها ثبت نشده این کودکان به دنیا آمدند، به دولت به اینا شناسنامه نمیده و خب وقتی که کسی شناسنامه نداره در ایران از مدرسه محروم میشه. نهادهای خیریه البته برای اینا مدرسه درست کردن در تهران. به هر حال از زندگی این کودکان این مجموعه عکس رو تهیه کرده و جایزه ویژه داوران رو گرفته.
خبر دیگه که برای ما داره آقای سرکوی درباره نمایشگاهی است با عنوان رؤیای سفید آبی.
این نمایشگاه مجموعه آثار ایرج شافعی هست در گالری ریرا که امروز افتتاح خواهد شد و یک ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد. 16 نقاشی بزرگ هستش، یعنی در ابعاد بزرگ با یا رنگ روغن یا آکریلیک هستند که کاری که ایشون کردن این هستش که به اصطلاح مؤلفه های فرهنگ بومی ایرانی رو میگیرند و بعد ترکیب میکنند با عناصری از به اصطلاح زندگی امروز. مثلا در بخشی از این نقاشی ها ما ظروف چینی قدیمی ایرانی رو که سفید و آبی بودن میبینیم که در این حال ترکیب شدن با بخشهایی از زندگی معاصر انسان ایرانی یا انسان جهان، یا مثلا در بخش دیگه تصویر چهره‌های معروف سینما مثل سوفی لورن، مریلین مونرو یا الیزابت تایلور هستند که باز ترکیب شدن با معضلات و مسائل و مشکلات انسان امروز. در کاری که ایشون میکنند با سازی دقیق جزئیات با که در این حال خلق دوباره یا بازآفرینی اون زیبایی‌هایی که در جزئیات تکنیک هست یا در جزئیات موضوع هستش و این زیبایی‌ها رو همچنان نگه می‌دارند.
درباره یک نمایشگاه دیگه هم خبری برای ما دارید، اون هم نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره بین المللی عکس خیامه.
بله، جشنواره بین المللی عکس خیام برگزار شد و تمام شد، اما عکس هایی که ارائه شده بود برخی از این عکس ها به اصطلاح برگزیده شدن در گالری ایده پارسی به نمایش در میان. عکس های عکاسانی از 75 کشور جهان هستش که عکس هاشون ارائه شده در این نمایشگاه. البته برخلاف اون عنوان که به اصطلاح جشنواره خیام هست، عکس هایی که در این نمایشگاه هست در گالری ایده پارسی خیام نیستند، بلکه در واقع موضوعات گوناگونی قرار سوژه این عکس ها قرار گرفتن، از جمله سفر و از جمله بسا خلق موقعیت‌های جدید یا واقعیت‌های زندگی و در این حال بخشی از عکاسی خلاقانه که ترکیب شده واقعیت با خیال عکاس.
آقای سرکوی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
وقتمون بسیار کم، از ضمن سپاس از همه پیامک‌هایی که برای ما فرستادید. یه دونش رو می‌خونم براتون. شنونده نوشته با حسنیتی که جان کری تحت سیاست دوستانه باراک اوباما از خود نشان میده، به نظر میرسه که نمایندگان جمهوری اسلامی بایستی از این فرصت استفاده کنند، از این فرصت استثنایی استفاده کنند و شرایط رو بپذیرند. پیامک‌های دیگری هم در مورد مسائل مختلف داخلی رسیده که نمونه‌اش رو قبل از اون خوندیم و یک بار دیگه ازتون سپاسگزاریم. به اتفاق با بردی و افشین همراه میشیم.
سلام، امروز دوشنبه است. طبق معمول هر هفته نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها یا اتفاق‌ها و رویدادهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک همزمان با این روزها رخ دادند. این آهنگیست به نام هیچ کوهی مرتفع نیست، از آهنگهای ماندگار دهه 60 میلادی، از جاودانهای سبکهای موسیقی سول و ریتم اند بلوز، آهنگی با اجرای مروین گیه اسطوره‌ای به همراه تمی ترل. تمی ترل بانوی هنرمندی بود که در چند آهنگ دیگه موفق با مروین گیه در آواز همراهی کرد، اما درست 45 سال پیش در همین روز بود که او از دنیا رفت. تمی ترل، این خواننده مستعد، به هنگام مرگ تنها 24 سال سن داشت. او را یک تومور بدخیم مغزی از پا درآورد.
just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest.
سیزدهمین مراسم جوایز گرمی 44 سال پیش در چنین روزی برگزار شد، 16 مارس سال 1971. مراسم گرمی شاید اون موقع انقدر پر زرق و برق نبود مثل سالهای اخیر، اما مراسم 44 سال پیش اولینی بود که از تلویزیون به صورت زنده و سراسری پخش شد، اون هم از شبکه ABC آمریکا. در این روز برنده بزرگ گرمی زوج سایمون و گارفانکل بود با آلبوم Bridge Over Troubled Water یا پل بر روی رودخانه طغیان کرده، از آلبوم های ماندگار برجسته تاریخ موسیقی. پل سایمون و آرت گارفانکل برای آلبوم پلی بر روی رودخانه طغیان کرده جایزه بهترین آلبوم سال رو دریافت کردند و برای آهنگی به همین نام از همین مجموعه جوایز بهترین ضبط و بهترین آهنگ سال رو. ما با هم به ادامه آهنگ باکسر گوش میدیم از همین مجموعه، که این هم یکی از ماندگارهای زوج سایمون و گارفانکله. فراموش نکردم یک توضیح در مورد سایمون گارفانکل بدم. از موفق ترین گروه های دو نفره تاریخ موسیقی به حساب میان، گروه متشکل از پل سایمون خواننده، آهنگساز و نوازنده، و آرت گارفانکل خواننده. این گروه آمریکایی در انتهای دهه 50 شکل گرفت، وقتی سایمون و گارفانکل نوجوان بودند. اما سایمون و گارفانکل در میانه های دهه 60 میلادی بود که به اوج اشتهار و محبوبیت رسیدن و همچنان یکی از بزرگان تاریخ موسیقی محسوب میشن، بزرگانی از دهه 60. و این آلبوم که دربارش حرف زدم، آلبوم پلی بر روی رودخانه طغیان کرده، آخرین اثر استودیویی پل سایمون و گارفانکل بود که به همراه هم منتشر کردن. بعد از این هر دو راهشون رو جدا کردن بعد از سال 1970 میلادی، و برای 5 دهه هست که جداگانه همچنان هم فعالند. در آخر به آهنگی گوش میدیم که درست در همین روز 50 سال پیش تبدیل شد به پرفروشترین آهنگ هفته در بریتانیا، آهنگی به اسم The Last Time یا بار آخر، آهنگی از گروه رولینگ ستونز، گروهی که اون زمان جوان و تازه وارد بود و در آغاز راه افتخار و اشتهار. ما هم گوش میدیم بار آخر از گروه رولینگ ستونز. You know.
خیلی بده که رولینگ استونز رو در این شرایط قطع کنیم. می‌خواستیم اسمس بخونیم پیامک، اما تعداد پیامک‌ها اینقدر زیاده که جدا کردنشون در این فرصت کوتاه بسیار مشکلی. همه رو آماده می‌کنیم برای فردا. با سپاس بی‌پایان از همراهی شما در این بامداد دوشنبه.